صبح روز سه شنبه‌تون بخیر. دهمین روز از ماه بهمن رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طه‌باز هستم، در این یک ساعت با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر. سلامت، پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
شماری از دختران و زنان در تهران و اصفهان در مخالفت با حجاب اجباری بدون روسری در خیابان حضور یافتند.
ویدیوهایی از تجمعات اعتراضی جدید در چندین شهر ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
دونالد ترامپ به اعضای شورای امنیت درباره اقدام‌های بی‌ثبات کننده ایران هشدار داد.
روز دوشنبه دست کم 6 زن در تهران و 1 نفر دیگر در اصفهان با ایستادن بدون روسری بر روی بلندی در خیابان روسری‌های خود را به چوبی آویزان و آن را تکان دادند، حرکتی که به عنوان اعتراض به حجاب اجباری توصیف شده است. تصاویر منتشره از این اقدام در شبکه‌های اجتماعی بازتابی وسیع داشت و در توییتر هشتگ دختران خیابان انقلاب به یکی از ترندهای اصلی در این شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. خبرگزاری آلمان به نقل از افرادی که آنها را شاهدان عینی معرفی کرده است، از بازداشت 6 نفر از این زنان خبر داده است. هنوز هیچ منبع دیگری این خبر را تایید نکرده است. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
دختران خیابان انقلاب یا دختران انقلاب دیگر به عبارتی آشنا در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. حرکتی که ویدا موحد، معروف به دختر خیابان انقلاب، دیماه گذشته با برداشتن روسری خود و آویزان کردن آن بر روی چوبی شبیه پرچم آغاز کرد، دیروز دوشنبه گسترده تر شد و دست کم 6 زن در تهران و 1 زن در اصفهان با بالا رفتن از پست‌های فلزی انتقال برق یا سکوهای سیمانی در خیابان‌های اصلی شهر این حرکت را تکرار کردند. حرکتی که ویدا موحد یا همان دختر خیابان انقلاب آغاز کرد، بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. تا جایی که کاربران شبکه‌های اجتماعی در نوشته‌های خود درباره حجاب اجباری از هشتگ دختر خیابان انقلاب بسیار استفاده کردند و رسانه‌های خارجی هم با پوشش این خبر از آن به معنای مخالفت با حجاب اجباری یاد کردند. بازتاب حرکت دیروز دختران و تکثیر دختر خیابان انقلاب در شبکه‌های اجتماعی به اندازه‌ای وسیع بود که هشتگ دختر خیابان انقلاب به دختران خیابان انقلاب تغییر کرد، تا جایی که به یکی از ترندهای جهانی در سایت توییتر تبدیل شده است. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با تحسین این اقدام تعدادی از زنان ایران از آن به عنوان حرکتی نمادین برای مبارزه خشونت پرهیز و مسالمت‌آمیز یاد کردند که به گفته آنان بخش قابل توجهی از زنان ایرانی را نمایندگی می‌کند. اما در مقابل طرفداران حجاب اجباری نیز در شبکه‌های اجتماعی چنین حرکاتی را مضحک توصیف کردند که بیشتر برای جلب توجه انجام می‌شود. برای نمونه کاظم انبارلویی، سردبیر روزنامه رسالت، نزدیک به جریان راست سنتی در ایران، از این حرکت به شدت انتقاد کرد. این در حالی است که خبرگزاری آلمان به نقل از افرادی که آنان را شاهدان عینی معرفی کرد، از بازداشت تعدادی از دختران خیابان انقلاب از سوی نیروی انتظامی خبر داده است. ویدا موحد که ماه گذشته پایه‌گذار چنین حرکتی شد، از سوی پلیس بازداشت شد، ولی نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، خبر داده که خانم موحد آزاد شده است. این فعال حقوق بشر همچنین در صفحه فیسبوک خود نوشت که پیام چنین حرکت‌هایی روشن است و به تنگ آمدن زنان و دختران بسیاری در ایران از حجاب اجباری را نشان می‌دهد. پیش از این نیز کمپین‌هایی در اعتراض به حجاب اجباری همچون آزادی‌های یواشکی و چهارشنبه‌های سفید از سوی مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و کنشگر مدنی راه‌اندازی شده بود. چند ماه پس از انقلاب بهمن 1357، حجاب برای زنان ایرانی اجباری شد و پس از مدتی نیز قانونی در این باره به تصویب رسید. بر اساس قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا از 50,000 تا 500,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ادامه خبرها. شامگاه دوشنبه 9 بهمن ماه ویدیوهایی از اعتراضات مردمی در چند شهر ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. این ویدیوها از برگزاری تجمعات اعتراضی در بندرعباس، خرم‌آباد، عراق و شیراز خبر می‌دهند. در این ویدیوها معترضان شعارهایی چون نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم و مرگ بر خامنه‌ای سر می‌دهند. رادیو فردا به دلیل نداشتن خبرنگار در ایران به طور مستقل نمی‌تواند درباره صحت و زمان دقیق این ویدیوها و تجمعات اظهار نظر کند. پیش از این در فراخوان‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از مردم خواسته شده بود تا در ایام سالگرد انقلاب اسلامی دور تازه اعتراضات ضد حکومتی را آغاز کنند. بیش از 100 شهر ایران در دیماه گذشته شاهد اعتراضاتی ضد حکومتی بود که از مشهد و با شعار نه به گرانی آغاز شد، اما سپس مطالبات سیاسی و اجتماعی دیگری در آن مطرح شد. در این اعتراضات به گفته محمود صادقی نماینده مجلس 3700 تن بازداشت شدند. مقامات جمهوری اسلامی مرگ 25 تن را در جریان این تجمعات تایید می‌کنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در دیدار با اعضای شورای امنیت سازمان ملل و تیم امنیت ملی خود در کاخ سفید ایران را به بی‌ثبات‌سازی در خاورمیانه متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دونالد ترامپ مقابله با آنچه را که رفتارهای بی‌ثبات کننده ایران، پایان درگیری‌های سوریه، مقابله با تروریسم و غیر هسته‌ای سازی کره شمالی نامید، از جمله اقداماتی دانست که اعضای شورای امنیت و تیم امنیت ملی کاخ سفید باید به آن بپردازند. پس از سخنان دونالد ترامپ، نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز گفت که شواهد آشکاری از بی‌توجهی ایران به تعهدهای بین‌المللی وجود دارد که همچنان رو به افزایش است. پیشتر نیکی هیلی با به نمایش گذاشتن باقی مانده های یک موشک که به گفته وی از توی یمن به سمت عربستان سعودی پرتاب شده بود، آن را ساخت ایران دانست. در واکنش ایران با دروغ خواندن این ادعا گفته بود که در این باره به سازمان ملل متحد شکایت خواهد کرد. ایران اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه و حمایت از تروریسم را نیز رد می کند.
همونطور که پیشتر هم گفته شد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با اعضای شورای امنیت سازمان ملل اولویت‌های مهم رویاروی این شورا و تیم امنیت ملی آمریکا رو برشمرد. برای تحلیل بیشتر همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای میلانی، این تاکید دونالد ترامپ و دستیاران ارشدش بر روی اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه به چه معناست و دلیل اهمیت اون در دولت آقای ترامپ رو در چه مسئله‌ای می‌دونید؟
معنیش اینه که دولت آمریکا سیاست مهار جمهوری اسلامی رو خیلی جدی میگیره و سعی خواهد کرد که جلوی پیشرفت‌های ایران رو در منطقه بگیره. سیاست‌های منطقی ایران الان مدت هاست که مورد انتقاد حکومت‌های مختلف آمریکا قرار گرفته. یعنی حتی آقای اوباما که برجام رو با ایران امضا کرد، فکر میکرد که باید یک طوری سیاست‌های منطقی ایران رو تغییر بده. ایشون فکرش این بود که با به وجود آوردن یه توازن قدرت بین عربستان سعودی و ایران شاید این کار انجام بشه. در دورانی که خانم کلینتون هم در مبارزات انتخاباتی علیه آقای ترامپ کار میکرد، ایشون هم انتقادهای خیلی شدیدی به سیاست‌های منطقی ایران کرد و آقای ترامپ هم که خیلی معلومه از اول نه فقط مخالف برجام بود، بلکه با سیاست‌های منطقی ایران هم مخالفت می‌کرد. علتی که من این مسئله را دارم مطرح می‌کنم اینه که انتقاد از سیاست‌های منطقی ایران هم توسط جمهوری‌خواها و هم توسط دموکرات‌ها انجام شده و امروز هم به نظر می‌رسه که دولت جدید آقای ترامپ به این نتیجه رسیده که بهترین راهی که میتونه آمریکا جلوی پیشرفت‌های ایران رو بگیره، ایران رو در منطقه مهم خلیج فارس و خاورمیانه مهار بکنه، اینه که رابطه خودش رو نزدیکتر با عربستان سعودی بکنه، رابطه خودش رو بیش نزدیکتر با اسرائیل بکنه و با کمک اسرائیل و عربستان سعودی بتونه ایران رو مهار بکنه. در حقیقت به نظر میرسه که ما دوباره وارد یک جنگ سردی بین ایران و آمریکا شدیم و این جنگ سرد خودش رو به زودی و در ابعاد مختلفش در خاورمیانه نشون خواهد داد.
خب در مقابل پاسخ ایران به اتهام اقدامات بی‌ثبات کننده در خاورمیانه چه بوده و شما چه ارزیابی دارین از واکنش ایران به این اتهامات؟
اجازه بدید اول از واکنش ایران شروع کنم. ایران واکنش خیلی جدی هنوز نشون نداده، خیلی محافظه‌کارانه رفته جلو به خاطر اینکه میخواد ببینه که دولت آمریکا یعنی آقای ترامپ با مسئله برجام چه میکنه. دولت آمریکا هم هنوز سیاست‌های خودشو، یعنی راهبرد خودشو در رابطه با خاورمیانه گفته، ولی ما هنوز نمیدونیم که سیاست مهار کردن ایران چطوری به جلو خواهد رفت. در هر صورت نکته‌ای که ایران الان داره برای حداقل 3 دهه میگه اینه که دلیل اصلی این که ما ثبات سیاسی در منطقه خاورمیانه نداریم دخالت‌های آمریکاست در منطقه، فروش اسلحه از طرف آمریکا به نیروها به کشورهای مستبده و دخالت آمریکا، دخالت نظامی آمریکا در عراق، و از همه مهمتر از دید جمهوری اسلامی اینی که آمریکا متحد اسرائیل و حاضر نیست که مسئله فلسطین رو حل بکنه. در هر صورت به نظر میرسه که فعلا ما امکان زیادی داره که ایران و آمریکا در منطقه یا حتی ایران و اسرائیل در منطقه یه سری رویارویی ها در ماها و سالهای آینده داشته باشه.
بله، ممنون آقای میلانی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
بله، با شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیز رادیو پیام.
ادامه خبرها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه هشدار داد که این کشور آنچه را حضور فزاینده نظامی ایران در سوریه و لبنان نامید نخواهد پذیرفت. بنیامین نتانیاهو که برای گفتگو درباره سوریه به روسیه رفته است گفت اسرائیل به شدت مخالف حضور نظامی ایران در سوریه است و در حال اتخاذ اقدامهایی برای مقابله با آن است. به گزارش اسوشیتد پرس نخست وزیر اسرائیل پیش از این سفر گفته بود که ایران سعی دارد به توصیف او لبنان را تبدیل به یک سایت موشکی بزرگ بر ضد اسرائیل کند. روسیه و ایران در جنگ سوریه از بشار اسد رئیس جمهوری این کشور پشتیبانی می‌کنند. مسکو با وجود حمایت از دولت دمشق همچنان روابط دوستانه خود را با اسرائیل حفظ کرده و دو کشور برای جلوگیری از هر گونه درگیری در سوریه با هم در ارتباط هستند. جمهوری اسلامی ایران میگوید که به دولت بشار اسد در جنگ داخلی سوریه کمک مستشاری میکند. ایران همچنین اعلام کرده از هر گروه ضد اسرائیلی در منطقه حمایت میکند و این حمایت را پنهان نخواهد کرد.
سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه در 1000مین روز بازداشت نرگس محمدی فعال حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شد. در این بیانیه با اشاره به 1000 روز حبس خانم محمدی، این وضعیت بی‌عدالتی آشکار خوانده شده که به گفته این بیانیه عزم مسئولین جمهوری اسلامی برای سرکوب حامیان حقوق بشر را به نمایش می‌گذارد. نرگس محمدی اردیبهشت 95 با رأی دادگاه انقلاب و در ارتباط با فعالیت‌های مدنیش و با اتهامات مختلف مجموعاً به 16 سال زندان محکوم شده است. بیانیه عفو بین‌الملل همچنین از مسئولین جمهوری اسلامی می‌خواهد به جای بازداشت فعالان حقوق بشر، خواسته های آنان چون لغو مجازات اعدام، ممنوعیت شکنجه و دادرسی منصفانه را در دستور کار خود قرار دهند. حکومت جمهوری اسلامی همواره با رد نقض حقوق بشر بر اجرای حقوق منبعث از شریعت اسلامی تاکید می‌کند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای نمایندگان مجلس و خانم‌ها، ما که دیگه از آقای روحانی که دیگه امیدمون کاملا رفت، ایشون هم تو زرد از آب در اومد، ولی شماها که مثلا یعنی منتخب مردم ایران هستین واقعا شرم‌آوره. مثلا 90 تا نماینده تو مجلس هستن، فقط و فقط و فقط 2 نفر هستن که جرأت دارن من حرفش نمیزنن، یکی آقای صادقی، یکی هم آقای مطهری، و سلام نامه تمام. دیگه غیر از این 2 نفر در اون مجلس باید گل گرفت. واقعا شرم‌آوره، واقعا شرم‌آوره.
آخه این چه تشکیلاتی، چه وضعیه؟ یه برفی رو که 1 هفته قبل گفتن اومده، حالا فقط از مردم میخوایم درخت‌ها رو بتکنین. خب اومدیم تکوندن، خیابونا رو کی باز میکنه؟ آخه چرا باید اینقدر بدبخت باشه این نظام مقدس؟ برای همه چی غافلگیر میشه، برای برفی که تو زمستان طبیعیه، برای زلزله‌ای که خط خیزاش مشخصه. هر جا نگاه میکنین فساد، دزدی، غارت، دروغ. آیا این حکومت معتقد خودش که بازم باید بمانه به این شکل میتونه ادامه بده؟ بس خیال باطل.
سران نظام، این اتفاقات طبیعی که چند وقت اخیر داره اتفاق میفته و آخریش هم برفی بود که آمد، نشان داد که مدیریت شما چی هستش. نتیجه 40 سال بی مدیریتی، دزدی، بیخردی، نتیجهش اینه که شما حتی نمیتونین در مقابل این وقایع طبیعی کوچکترین کمکی به هموطنانتون بکنید. آیا وقتش نرسیده که محترمانه بگین آقا ما نتونستیم؟ آیا واقعا وقتش نرسیده عذرخواهی بکنیم و کنار بریم؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. من در عباس با حد اکثر دمای 20 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم ترین و اردبیل با حداقل دمای 23 درجه سانتیگراد زیر صفر سرد ترین مرکز استانهای ایران تا 24 ساعت آینده هستند. به سبب دمای زیر صفر در اکثر مناطق نیمه شمالی طی 2 روز آینده یخ‌زدگی معابر عمومی و جاده های بین شهری و احتمال ریزش بهمن به سبب انباشت برف در مناطق برفگیر جاده های کوهستانی پیش بینی میشه. امروز همچنین بارش پراکنده برف در ارتفاعات زاگرس شمالی، مرکزی، البرز مرکزی و برخی مناطق مرکزی ایران دور از انتظار نیست.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. روز دوشنبه دست کم 6 زن در تهران و 1 نفر دیگر در اصفهان با ایستادن بدون روسری بر روی بلندی در خیابان روسری‌های خود را به چوبی آویزان و آن را تکان دادند، حرکتی که به عنوان اعتراض به حجاب اجباری توصیف شده است. شامگاه دوشنبه 9 بهمن ماه ویدیوهایی از اعتراضات مردمی در چند شهر ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. این ویدیوها از برگزاری تجمعات اعتراضی در بندرعباس، خرم‌آباد، عراق و شیراز خبر می‌دهد. اگرچه رادیو فردا مستقلاً نمی‌تواند در مورد زمان و مکان این تجمعات اظهار نظر کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در دیدار با اعضای شورای امنیت سازمان ملل و تیم امنیت ملی خود در کاخ سفید ایران را به بی‌ثبات‌سازی در خاورمیانه متهم کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه هشدار داد که این کشور آنچه را حضور فزاینده نظامی ایران در سوریه و لبنان نامید نخواهد پذیرفت. سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه در 1000مین روز بازداشت نرگس محمدی فعال حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه میگوید که از نظر مسکو هدف آمریکا از انتشار فهرست ثروتمندان نزدیک به ولادیمیر پوتین موسوم به گزارش کرملین تاثیرگذاری بر انتخابات روسیه است که 18 مارس اسفند ماه آینده برگزار خواهد شد. پس از آن که اعلام شد بازدید هیئتی از نمایندگان مجلس از زندان اوین که قرار بود روز 1 شنبه انجام شود به دلیل شرایط نامساعد جوی برگزار نشد، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس خبر داد که 6 تن از اعضای این کمیسیون امروز 3 شنبه راهی اوین می شوند. یک عضو کمیته پیگیری رفع حذف در مجلس از درخواست دیدار اعضای این کمیته با میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد خبر داد. یک فرمانده سپاه پاسداران روز دوشنبه گفت که رفتار شناورهای گشتی آمریکایی در خلیج فارس تغییر کرده است و شاهد توجه بیشتر آنان به مقررات بین المللی و پرهیز از نزدیک شدن به آبهای ایران هستیم. فرماندهان نظامی آمریکا نیز در هفته‌های اخیر گفته بودند که رفتار شناورهای نظامی ایران در ماه‌های گذشته تغییر کرده است. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، کارن وفاداری شهروند زرتشتی و همسرش آفرین نیساری که از تابستان سال گذشته در بازداشت به سر میبرند هر کدام به ترتیب به تحمل 27 و 16 سال حبس و مصادره کلی اموال محکوم شدند. شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل روز دوشنبه ضمن تایید این خبر به رادیو فردا گفت که اتهام وارده علیه این زوج اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در دیدار با اعضای شورای امنیت گفت گفتگو با طالبان در آینده نزدیک با اشاره به رشته بمب‌گذاری‌های مرگبار اخیر در کابل پایتخت افغانستان رد می‌شود.
سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو مورد توجه تعدادی از روزنامه‌های امروز قرار گرفته. اول از محتوای این کنوانسیون برامون بگو و دلایل مخالفت شورای نگهبان با اون.
کنوانسیون پالرمو کنوانسیونی است که مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل هست در سال 2000، یعنی سال 1379، و کنوانسیونش برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی که چون بعداً در همایش یا کنفرانسی که در پالرمو ایتالیا برگزار شد و پیوستن کشورهای مختلف به این کنوانسیون، اسمش کنوانسیون پالرمو شهرت پیدا کرده. امروز روزنامه اعتماد نوشته که در چهارم بهمن ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی تصویب کرده بود که دولت جمهوری اسلامی اجازه داره به این کنوانسیون بپیونده، اما این روزنامه همزمان خبر داده که سخنگوی شورای نگهبان آقای عباس علی کت خدایی روز گذشته گفته که شورای نگهبان فعلا درباره این مصوبه اظهار نظر نخواهد کرد، منوط هست به این که در شورای عالی امنیت ملی بررسی بشه، نظر شورای امنیت ملی به این شورا یعنی شورای نگهبان ابلاغ بشه، بعدن در این باره تصمیم گیری بشه. اما همزمان یک نماینده مجلس امروز با روزنامه اعتماد گفتگو کرده و گفته که اساسا شورای نگهبان موظف است مصوبات مجلس رو در انطباق با شرع یا قانون اساسی مورد بررسی قرار بده و نباید منتظر نهادهای دیگر باشه.
خب به روزنامه اعتماد اشاره کردید، سایر روزنامه‌های نزدیک به جناح اصلاح طلب هم در این رابطه مطلبی امروز منتشر کردن؟
بله، روزنامه قانون امروز یک گزارش داره با تیتر غرغرهای سیاسی و نوشته با وجود هماهنگی‌هایی که دولت داشته با مجلس شورای اسلامی درباره پیوستن به این کنوانسیون، یعنی کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته، همچنان برخی از تشکل‌ها، چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به جناح اصولگرا باهاش مخالفت می‌کنن. مشروح این مخالفت‌ها رو این روزنامه در گزارش مفصل خودش آورده و نوشته که حملات به این کنوانسیون با سرمقاله آقای شریعت‌مداری نماینده آقای خامنه‌ای در کیهان آغاز شد. روزنامه شرق هم علاوه بر اینکه این مروری کرده به این ماجراها، پاسخ وزارت خارجه ایران رو منتشر کرده که در اون توضیح داده شده که اساساً این ماجرا یعنی کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی ارتباطی با اون چیزی که روزنامه کیهان و رسانه‌های همسو جبهه مقاومت توصیف می‌کنن و میگن اگر ایران به این بپیونده باید سران جبهه مقاومت رو کتبسته در اختیار خارجی‌ها قرار بده نداره و این موضوع رو رد کرده. هم روزنامه شرق و هم که کارشناسانی که با این روزنامه مصاحبه کردن و همچنین اطلاعیه وزارت خارجه.
خب به روزنامه های اصلاح طلب اشاره کردی، به روزنامه های نزدیک به جناح اصولگرا چطور به کنوانسیون پالرمو چه واکنشی داشتن؟
روزنامه کیهان که همچنان بر همون منوال سابق خودش به مخالفت پرداخته، نوشته که کنوانسیون پالرمو رو مثل برجام به ملت تحمیل نکنید. پاسخ داده بلا فاصله به اطلاعیه که روز گذشته وزارت خارجه منتشر کرده بود و ادعای این روزنامه رو رد کرده بود. روزنامه خراسان نگاه متفاوت تری داره، یه گزارش متعادلی نوشته و البته همزمان این روزنامه گفتگویی هم داره با آقای محمد صادقی که قبلا سخنگوی قوه قضاییه بود سالها پیش. ایشون گفته اساسا این موضوع ربطی به مقابله با تروریسم نداره که روزنامه‌هایی مثل کیهان یا برخی چهره‌های اصولگرا در ایران نگران اون هستند.
اگه موافق باشی سری هم بزنیم به سایر روزنامه‌ها که اشاره کردن به ماجرای تبرئه سعید طوسی از اتهام تعرض جنسی به نوجوانان، در این رابطه هم برامون خیلی کوتاه بگو.
امروز روزنامه قانون یک گزارش مفصل داره و البته یک گفتگو هم با آقای محمود صادقی نماینده مجلس که فاش کرد اسناد مربوط به اعمال نفوذ در پرونده مربوط به آقای سعید طوسی رو که ایشون متهم هست به آزار جنسی برخی از نوجوانانی که نزدش آموزش می‌دیدن. آقای محمود صادقی در این گفتگو تأکید کرده که به درخواست خانواده کسانی که آسیب دیدن در این ماجرا این اقدام رو انجام داده، این افشاگری رو انجام داده. همزمان روزنامه خراسان نوشته که رئیس قوه قضاییه یعنی خود آقای صادق لاریجانی روز گذشته در قبال این افشاگری موضع‌گیری کرده، گفته که نباید در کار قضات دخالت بکنن تا زمانی که تخلف قاضی یا مشکلی که در انشاء حکم داشته اثبات بشه، نباید نماینده مجلس یا دیگران در این امور دخالتی انجام بدن.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
همراه باشیم با مهدی رستم‌پور. خبرهای ورزشی از جزئیات تصادف مهدی قائدی مهاجم جوان باشگاه استقلال تا خبرهای از فوتبال در ایران.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. دیروز صبح علاقمندان فوتبال در ایران با یک خبر تلخ مواجه شدند. سانحه تصادف برای مهدی قائدی، مهاجم جوان باشگاه استقلال که در بوشهر اتومبیل اونا واژگون شده بود و 5 سرنشین داشت. البته روایت ها متفاوت بود، 4 سرنشین، 5 سرنشین یا 6 سرنشین از زبان مسئولین مختلف راهنمایی و رانندگی و مسئولین بیمارستان و اورژانس هر کدوم یک آماری رو میدادن. ولی به هر حال در این سانحه مهدی قائدی به بیمارستان منتقل شد و بلافاصله عمل جراحی صورت گرفت. دچار خونریزی داخلی شده بود و طبق گفته پزشکان همین الان هم که من با شما صحبت میکنم او بیهوشه و چه بسا امروز رو هم بیهوش نگهش دارن، به این خاطر که طبق گفته پزشک معالج و جراح قائدی دیشب در برنامه 90 او گفت که باید بیهوش بمونه، چون اگر بیهوش بیاد ممکنه بیقراری او باعث بشه که دوباره دچار خونریزی داخلی بشه. این اظهارات جراح مهدی قائدی بود. و یک بازیکن جوان از خویشاوندان مهدی قائدی که عضو تیم فوتبال آبی پوشان ماندگار در لیگ جوانان تهران در سن 17 سالگی دچار در واقع سانحه بسیار شدید شده، اول گفتن مرگ مغزی بعد تکذیب شد، احمد رضا شاکر که او هم در وضعیت کما و بسیار وخیم باز طبق اونچه که در برنامه 90 دیشب عنوان شد به سر میبره. ولی در کنار این اتفاق تلخ این پرسش هم وجود داشته و خیلی مطرح شده، مبنی بر اینکه چرا باشگاه استقلال به بازیکنش اجازه میده که به تنهایی برگرده بوشهر و گفته شده که رفته بود مدارک خروج از کشور رو اونجا در واقع مهیا کنه، ولی این قبیل مسائل با یک تلفن برای باشگاه‌های بزرگی مثل پرسپولیس استقلال قابل حل. به هر حال گفتنی‌ها در این زمینه بسیار زیاد، انتقادات زیادی وجود داره از نحوه برخورد باشگاه با بازیکنان جوان و نکاتی از این دست که در روزهای آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد. امروز رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران در مرحله نیمه نهایی برگزار میشه. استقلال مقابل صنعت نفت قرار میگیره در آبادان، تک مسابقه هم است و تیم پیروز به فینال صعود میکنه. و در رقابت‌های مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا هم ذوب‌آهن اصفهان میزبان آیزوال از هندوستان، در شرایطی که ذوب‌آهن خیلی تلاش کرد ورزشگاه رو مهیای برگزاری مسابقه بکنه و این کارم انجام دادن تا همه چیز آماده باشه تا تیم ذوب‌آهن بتونه از این تک مسابقه به سلامت عبور کنه و به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا صعود کنه. و خبر آخر، نصرالله سجادی به عنوان سرپرست کاروان ورزش ایران در بازی‌های آسیایی جاکارتا انتخاب شده، در حالی که او در بازی‌های آسیایی 1986 سئول هم این مسئولیت رو بر عهده داشت و تصمیمیه که رضا صالحی امیری گرفته، رئیس جدید کمیته ملی المپیک، در حالی که به نظر می‌رسید آقای سجادی برای در واقع مسئولیت‌های ورزشی دیگه بازنشسته شده، اما حالا در حالی که 60 در واقع 6-7 سال هم سن داره، این مسئولیت سنگین مجدداً به او واگذار شده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
ساعت 7:30 دقیقه بامداد به وقت ایران، بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم همچنان با ما باشید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبر بودید و سلام به شمایی که از الان به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری امروز:
شماری از دختران و زنان در تهران و اصفهان در مخالفت با حجاب اجباری بدون روسری در خیابان حضور یافتند.
ویدیوهایی از تجمعات اعتراضی جدید در چندین شهر ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
دونالد ترامپ به اعضای شورای امنیت درباره اقدام‌های بی‌ثبات کننده ایران هشدار داد.
روز دوشنبه دست کم 6 زن در تهران و 1 نفر دیگر در اصفهان با ایستادن بدون روسری بر روی بلندی در خیابان، روسری‌های خود را به چوبی آویزان و آن را تکان دادند، حرکتی که به عنوان اعتراض به حجاب اجباری توصیف شده است. تصاویر منتشره از این اقدام در شبکه‌های اجتماعی بازتاب وسیع داشت و در توییتر هشتگ دختران خیابان انقلاب به یکی از ترندهای اصلی در این شبکه اجتماعی تبدیل شده است. خبرگزاری آلمان به نقل از افرادی که آنها را شاهدان عینی معرفی کرده است، از بازداشت 6 نفر از این زنان خبر داده است. هنوز هیچ منبع دیگری این خبر را تایید یا تکذیب نکرده است. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین زاد.
دختران خیابان انقلاب یا دختران انقلاب دیگر به عبارتی آشنا در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. حرکتی که ویدا موحد، معروف به دختر خیابان انقلاب، دیماه گذشته با برداشتن روسری خود و آویزان کردن آن بر روی چوبی شبیه پرچم آغاز کرد، دیروز دوشنبه گسترده تر شد و دست کم 6 زن در تهران و 1 زن در اصفهان با بالا رفتن از پست‌های فلزی انتقال برق یا سکوهای سیمانی در خیابان‌های اصلی شهر این حرکت را تکرار کردند. حرکتی که ویدا موحد یا همان دختر خیابان انقلاب آغاز کرد، بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. تا جایی که کاربران شبکه‌های اجتماعی در نوشته‌های خود درباره حجاب اجباری از هشتگ دختر خیابان انقلاب بسیار استفاده کردند و رسانه‌های خارجی هم با پوشش این خبر از آن به معنای مخالفت با حجاب اجباری یاد کردند. بازتاب حرکت دیروز دختران و تکثیر دختر خیابان انقلاب در شبکه‌های اجتماعی به اندازه‌ای وسیع بود که هشتگ دختر خیابان انقلاب به دختران خیابان انقلاب تغییر کرد، تا جایی که به یکی از ترندهای جهانی در سایت توییتر تبدیل شده است. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با تحسین این اقدام تعدادی از زنان ایران، از آن به عنوان حرکتی نمادین برای مبارزه خشونت پرهیز و مسالمت‌آمیز یاد کردند که به گفته آنان بخش قابل توجهی از زنان ایرانی را نمایندگی می‌کند. اما در مقابل طرفداران حجاب اجباری نیز در شبکه‌های اجتماعی چنین حرکاتی را مضحک توصیف کردند که بیشتر برای جلب توجه انجام می‌شود. برای نمونه کاظم انبارلویی، سردبیر روزنامه رسالت، نزدیک به جریان راست سنتی در ایران، از این حرکت به شدت انتقاد کرد. این در حالی است که خبرگزاری آلمان به نقل از افرادی که آنان را شاهدان عینی معرفی کرد، از بازداشت تعدادی از دختران خیابان انقلاب از سوی نیروی انتظامی خبر داده است. ویدا موحد که ماه گذشته پایه‌گذار چنین حرکتی شد، از سوی پلیس بازداشت شد، ولی نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، خبر داده که خانم موحد آزاد شده است. این فعال حقوق بشر همچنین در صفحه فیسبوک خود نوشت که پیام چنین حرکت‌هایی روشن است و به تنگ آمدن زنان و دختران بسیاری در ایران از حجاب اجباری را نشان می‌دهد. پیش از این نیز کمپین‌هایی در اعتراض به حجاب اجباری همچون آزادی‌های یواشکی و چهارشنبه‌های سفید از سوی مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و کنشگر مدنی، راه اندازی شده بود. چند ماه پس از انقلاب بهمن 1357، حجاب برای زنان ایرانی اجباری شد و پس از مدتی نیز قانونی در این باره به تصویب رسید. بر اساس قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا از 50,000 تا 500,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ادامه خبرها. شامگاه دوشنبه نهم بهمن ماه ویدیوهایی از اعتراضات مردمی در چند شهر ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. این ویدیوها از برگزاری تجمعات اعتراضی در بندرعباس، خرم‌آباد، عراق و شیراز خبر می‌دهد. در این ویدیوها معترضان شعارهایی چون نترسید نترسید ما همه با هم هستیم و مرگ بر خامنه‌ای سر می‌دهد. رادیو فردا به دلیل نداشتن خبرنگار در ایران به طور مستقل نمی‌تواند درباره صحت و زمان دقیق این ویدیوها و تجمعات اظهار نظر کند. پیش از این در فراخوان‌های در شبکه‌های اجتماعی از مردم خواسته شده بود تا در ایام سالگرد انقلاب اسلامی دور تازه اعتراضات ضد حکومتی را آغاز کنند. بیش از 100 شهر ایران در دیماه گذشته شاهد اعتراضاتی ضد حکومتی بود که از مشهد و با شعار نب گرانی آغاز شد، اما سپس مطالبات سیاسی و اجتماعی دیگری در آن مطرح شد. در این اعتراضات به گفته محمود صادقی نماینده مجلس 3700 تن بازداشت شدند. مقامات جمهوری اسلامی مرگ 25 تن را در جریان این تجمعات تایید می‌کنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در دیدار با اعضای شورای امنیت سازمان ملل و تیم امنیت ملی خود در کاخ سفید ایران را به بی‌ثبات‌سازی در خاورمیانه متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه دونالد ترامپ مقابله با آنچه را که رفتارهای بی‌ثبات کننده ایران، پایان درگیری‌های سوریه، مقابله با تروریسم و غیر هسته‌ای سازی کره شمالی نامید، از جمله اقداماتی دانست که اعضای شورای امنیت و تیم امنیت ملی کاخ سفید باید به آن بپردازند. پس از سخنان دونالد ترامپ، نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز گفت که شواهدی آشکار از بی‌توجهی ایران به تعهدهای بین‌المللی وجود دارد که همچنان رو به افزایش است. پیشتر نیکی هیلی با به نمایش گذاشتن باقی مانده های یک موشک که به گفته وی از سوی یمن به عربستان سعودی پرتاب شده آن را ساخت ایران دانست. در واکنش ایران با دروغ خواندن این ادعا گفته بود که در این باره به سازمان ملل متحد شکایت خواهد کرد. ایران اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه و حمایت از تروریسم را نیز رد می کند.
همونطور که پیشتر هم گفته شد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با اعضای شورای امنیت سازمان ملل اولویت‌های مهم رویاروی این شورا و تیم امنیت ملی آمریکا رو برشمرد. برای تحلیل بیشتر همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای میلانی، این تاکید دونالد ترامپ و دستیاران ارشدش بر روی اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه به چه معناست و دلیل اهمیت اون در دولت آقای ترامپ رو در چه مسئله‌ای می‌دونید؟
معنیش اینه که دولت آمریکا سیاست مهار جمهوری اسلامی رو خیلی جدی میگیره و سعی خواهد کرد که جلوی پیشرفت‌های ایران رو در منطقه بگیره. سیاست‌های منطقی ایران الان مدت هاست که مورد انتقاد حکومت‌های مختلف آمریکا قرار گرفته. یعنی حتی آقای اوباما که برجام رو با ایران امضا کرد، فکر میکرد که باید یک طوری سیاست‌های منطقی ایران رو تغییر بده. ایشون فکرش این بود که با به وجود آوردن یک توازن قدرت بین عربستان سعودی و ایران شاید این کار انجام بشه. در دورانی که خانم کلینتون هم در مبارزات انتخاباتی علیه آقای ترامپ کار میکرد، ایشون هم انتقادهای خیلی شدیدی به سیاست‌های منطقی ایران کرد و آقای ترامپ هم که خیلی معلومه از اول نه فقط مخالف برجام بود، بلکه با سیاست‌های منطقی ایران هم مخالفت می‌کرد. علتی که من این مسئله را دارم مطرح می‌کنم اینه که سیاست انتقاد از سیاست‌های منطقی ایران هم توسط جمهوری‌خواها و هم توسط دموکرات‌ها انجام شده و امروز هم به نظر می‌رسه که دولت جدید آقای ترامپ به این نتیجه رسیده که بهترین راهی که می‌تونه آمریکا جلوی پیشرفت‌های ایران رو بگیره، ایران رو در منطقه مهم خلیج فارس و خاورمیانه مهار بکنه، اینه که رابطه خودش رو نزدیکتر با عربستان سعودی بکنه، رابطه خودش رو نزدیکتر با اسرائیل بکنه و با کمک اسرائیل و عربستان سعودی بتونه ایران رو مهار بکنه. در حقیقت به نظر میرسه که ما دوباره وارد یک جنگ سردی بین ایران و آمریکا شدیم و این جنگ سرد خودشو به زودی و در ابعاد مختلفش در خاورمیانه نشون خواهد داد.
خب در مقابل پاسخ ایران به اتهام اقدامات بی‌ثبات کننده در خاورمیانه چه بوده و شما چه ارزیابی دارین از واکنش ایران به این اتهامات؟
اجازه بدید اول از واکنش ایران شروع کنم. ایران واکنش خیلی جدی هنوز نشون نداده، خیلی محافظه‌کارانه رفته جلو، به خاطر اینکه میخواد ببینه که دولت آمریکا یعنی آقای ترامپ با مسئله برجام چه میکنه. دولت آمریکا هم هنوز سیاست‌های خودشو یعنی راهبرد خودشو در رابطه با خاورمیانه گفته، ولی ما هنوز نمیدونیم که سیاست مهار کردن ایران چطوری به جلو خواهد رفت. در هر صورت نکته‌ای که ایران الان داره برای حداقل 3 دهه میگه اینه که دلیل اصلی این که ما ثبات سیاسی در منطقه خاورمیانه نداریم دخالت‌های آمریکاست در منطقه، فروش اسلحه از طرف آمریکا به نیروها به کشورهای مستبد و دخالت آمریکا، دخالت نظامی آمریکا در عراق، و از همه مهمتر از دید جمهوری اسلامی اینه که آمریکا متحد اسرائیل و حاضر نیست که مسئله فلسطین رو حل بکنه. در هر صورت به نظر میرسه که فعلا ما امکان زیادی داره که ایران و آمریکا در منطقه یا حتی ایران و اسرائیل در منطقه یه سری رویارویی ها در ماها و سالهای آینده داشته باشه.
بله، ممنون آقای میلانی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
بله، بس شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیز رادیو فردا.
ادامه این خبرها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه هشدار داد که این کشور آنچه را حضور فزاینده نظامی ایران در سوریه و لبنان نامیده نخواهد پذیرفت. بنیامین نتانیاهو که برای گفتگو درباره سوریه به روسیه رفته است گفت اسرائیل به شدت مخالف حضور نظامی ایران در سوریه است و در حال اتخاذ اقدامهایی برای مقابله با آن است. به گزارش اسوشیتد پرس، نخست وزیر اسرائیل پیش از این سفر گفته بود که ایران سعی دارد به توصیف او لبنان را تبدیل به یک سایت موشکی بزرگ بر ضد اسرائیل کند. روسیه و ایران در جنگ سوریه از بشار اسد رئیس جمهوری این کشور پشتیبانی می کنند. مسکو با وجود حمایت از دولت دمشق همچنان روابط دوستانه خود را با اسرائیل حفظ کرده و دو کشور برای جلوگیری از هر گونه درگیری در سوریه با هم در ارتباط هستند. جمهوری اسلامی ایران میگوید که به دولت بشار اسد در جنگ داخلی سوریه کمک مستشاری میکند. ایران همچنین اعلام کرده از هر گروه ضد اسرائیلی در منطقه حمایت میکند و این حمایت را پنهان نخواهد کرد.
سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه در 1000مین روز بازداشت نرگس محمدی فعال حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شد. در این بیانیه با اشاره به 1000 روز حبس خانم محمدی این وضعیت بی عدالتی آشکار خوانده شده که به گفته این بیانیه عزم مسئولین جمهوری اسلامی برای سرکوب حامیان حقوق بشر را به نمایش می‌گذارد. نرگس محمدی اردیبهشت 95 با رأی دادگاه انقلاب و در ارتباط با فعالیت‌های مدنیش و با اتهامات مختلف مجموعاً به 16 سال زندان محکوم شده است. بیانیه عفو بین‌الملل همچنین از مسئولین جمهوری اسلامی می‌خواهد به جای بازداشت فعالان حقوق بشر، خواسته‌های آنان چون لغو مجازات اعدام، ممنوعیت شکنجه و دادرسی منصفانه را در دستور کار خود قرار دهند. حکومت جمهوری اسلامی همواره با رد نقض حقوق بشر بر اجرای حقوق منبعث از شریعت اسلامی تاکید می‌کند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
سید علی خامنه‌ای، چطوری امکان داره که شما هر کسی رو که سلامی با اسرائیلیان یهودیان محترم بکنه میگه دشمنند، ولی رهبرت ولادیمیر پوتین تو کاخش مهمانی داره با نتانیاهو و میاد دفتر شما یه سلامی به شما میکنه، تمام امکانات نظامیتون در زیر سلطه آقای پوتین هست، ولی پوتین دشمن نیست. واقعا دشمن با دشمن چه فرقی داره؟
در سال 1350 شمسی زمانی که دولت عراق ایرانی ها رو از عراق اخراجشون کرد، پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی ظرف مدتی 1 هفته تا 34,000 رانده شده رو اسکان دادند که از مرز قصر شیرین اومده بودند. 4 ماه از زلزله کردستان، سالهاست از زلزله بم و رودبار میگذره. این رژیم بی‌لیاقت هنوز نتونستی یه بیمارستان صحرایی براشون آماده بکنه که بچه های اینجوری پرپر نشن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. روز دوشنبه دست کم 6 زن در تهران و 1 نفر دیگر در اصفهان با ایستادن بدون روسری بر روی بلندی در خیابان روسری‌های خود را به چوبی آویزان و آن را تکان دادند، حرکتی که به عنوان اعتراض به حجاب اجباری توصیف شده است. شامگاه دوشنبه 9 بهمن ماه ویدیوهایی از اعتراضات مردمی در چند شهر ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. این ویدیوها از برگزاری تجمعات اعتراضی در بندرعباس، خرم‌آباد، عراق و شیراز خبر می‌دهد. رادیو فردا مستقلاً نمی‌تواند در مورد زمان و مکان این تجمعات اظهار نظر کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در دیدار با اعضای شورای امنیت سازمان ملل و تیم امنیت ملی خود در کاخ سفید ایران را به بی‌ثبات‌سازی در خاورمیانه متهم کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه هشدار داد که این کشور آنچه را حضور فزاینده نظامی ایران در سوریه و لبنان نامید نخواهد پذیرفت. سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه در 1000مین روز بازداشت نرگس محمدی فعال حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شد. دمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه میگوید که از نظر مسکو هدف آمریکا از انتشار فهرست ثروتمندان نزدیک به ولادیمیر پوتین موسوم به گزارش کرملین تاثیرگذاری بر انتخابات روسیه است که 18 مارس اسفند ماه آینده برگزار خواهد شد. پس از آنکه اعلام شد بازدید هیئتی از نمایندگان مجلس از زندان اوین که قرار بود روز یکشنبه انجام شود به دلیل شرایط نامساعد جوی برگزار نشد، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس خبر داد که 6 تن از اعضای این کمیسیون امروز سه‌شنبه راهی اوین می شوند. یک عضو کمیته پیگیری رفع هست در مجلس از درخواست دیدار اعضای این کمیته با میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد خبر داد. یک فرمانده سپاه پاسداران روز دوشنبه گفت که رفتار شناورهای گشتی آمریکایی در خلیج فارس تغییر کرده است و شاهد توجه بیشتر آنان به مقررات بین المللی و پرهیز از نزدیک شدن به آبهای ایران هستیم. فرماندهان نظامی آمریکا نیز در هفته اخیر گفته بودند که رفتار شناورهای نظامی ایران در ماه‌های گذشته تغییر کرده است. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، کارن وفاداری، شهروند زرتشتی و همسرش آفرین نیساری که از تابستان سال گذشته در بازداشت به سر میبرند، هر کدام به ترتیب به تحمل 27 و 16 سال حبس و مصادره کلیه اموال محکوم شدند. شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل روز دوشنبه تاکید کرد که این خبر که اتهام وارد علیه این زوج اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در دیدار با اعضای شورای امنیت گفتگو با طالبان در آینده نزدیک را با اشاره به رشته بمب‌گذاری‌های مرگبار اخیر در کابل پایتخت افغانستان رد کرده است.
پژوهشگران مؤسسه در سوئیس نوعی اسکلت خارجی ساختند که با امواج مغزی کنترل می شود و می تواند به بهبود رابطه مغز و کامپیوتر می انجامد. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
این یک اسکلت خارجی یا اگزواسکلتون سبک وزن و قابل حمله که توسط پژوهشگرهای مؤسسه ملی فناوری سوئیس در دست ساخته. سازندگان این دستگاه امیدوارند ساخته اونها بتونه به افراد معلول کمک کنه در انجام کارهای روزمره خودشون استقلال بیشتری پیدا کنن. این مدل اولیه توسط کابل‌های فلزی که نقش تاندون رو بازی می‌کنن به انگشت‌های کاربر متصل میشه، به طوری که کف دستش آزاد باشه تا بتونه اشیا رو لمس کنه. این کابل‌ها به درون جعبه‌ای میرن که اونها رو می‌کشه یا هول میده. کشیدن کابل انگشت رو باز می‌کنه و هول دادن انگشت رو می‌بنده. کلاهی که کاربر پوشیده امواج مغزی کاربر که از فرمانهای مغز نشأت گرفته رو به فرمانهای کامپیوتری ترجمه میکنه، مثلا اینکه دست باز بشه یا بسته. این نمونه اولیه روی افرادی که به دلیل سکته مغزی یا قطع نخاع دچار معلولیت شدند امتحان شده. ابداع کنندگان این سیستم یافتند که علاوه بر اینکه این اسکلت خارجی میتونه حرکتهای طبیعی در دست ایجاد کنه، رفتار مغز فرد معلولی که داره دست رو کنترل میکنه شبیه رفتار مغز فرد بدون معلولیتی است که از این دست استفاده میکنه. بازخورد این اسکلت خارجی در ضمن تونسته به بهبود نرم افزار رابط مغز و کامپیوتر کمک کنه. حالا قدم بعدی به گفته ابداع کنندگان این اگزواسکلتون طراحی سیستم کاملی است که به کاربر اجازه بده کارهای روزمره‌اش رو به کمک اون انجام بده. از این سیستم همچنین میشه برای توانبخشی افراد دچار معلولیت جسمی هم استفاده کرد. حامد بهروان، رادیو فردا.
همراه بشیم با بردیا افشین و گزارش مراسم گرمی سال 2018 که شب گذشته در نیویورک برگزار شد.
مراسم جوایز موسیقی گرمی امسال قدری با سالهای گذشته متفاوت بود. برای بار اول پس از 15 سال به جای غرب آمریکا در شرق و در نیویورک برگزار می‌شد و برای اینکه همزمان با المپیک زمستانی کره جنوبی نباشه قدری هم زودتر از معمول برپا شده بود. اما مثل همیشه این رویدادی پر زرق و برق بود و فرش قرمزش فرصتی بود برای خودنمایی هنرمندان مختلف پیش از آغاز مراسم اصلی. هنرمندانی از نسل‌های مختلف، از چهره کهنه‌کار چون التون جان گرفته تا کامیلو کابیو. خیلی از این هنرمندان در حمایت از کارزارهای مبارزه با سوء استفاده از قدرت، آزار جنسی و تبعیض جنسیتی، گلهای روز سفید رو به اشکال مختلف به همراه داشتند، همچون لانا دل ری، ستاره موسیقی پاپ که دستبندی از این گل داشت. خود مراسم اصلی هم مثل همیشه پر بود از اجراهای چشمگیر، همچون اجرای لویز فونزی از داغ‌ترین آهنگ سال 2017، تک آهنگی با عنوان دسپاسیتو. و البته بر روی صحنه هم کلی همکاری‌های غیر معمول و غیر منتظره شکل گرفت، از جمله همراهی‌های دو نفره مایلی سایرس و التون جان و همچنین شگی و ستینگ. اجرایی به یاد 58 کشته حادثه خونبار تیراندازی لاس وگاس در سال گذشته میلادی هم برگزار شد. کشته شدگانی که به یک کنسرت موسیقی کانتری رفته بودند. و دو ستاره موسیقی کانتری آمریکایی امیلو هریس و کریس استیپلتون اجرایی را از یک اثر از تام پتی و به یاد این هنرمند برگزار کردند. ستاره موسیقی راک که در سال گذشته میلادی به شکلی غیر منتظره از دنیا رفت. You belong somewhere you feel free.
the Grammy goes to. And just remember, guys, we're all winners.
اما در کنار اجراها در حدود 80 جایزه در بخش‌های مختلف اهدا شد. نکته جالب این بود که در مهمترین بخش‌ها بیشتر از همه هنرمندان سبک‌های موسیقی متأثر از فرهنگ و هنر آمریکاییان آفریقایی تبار نامزد دریافت جوایز بودند. هنرمندان سبک‌های موسیقی چون رپ، هیپ هاپ، آر&بی و فانک. به طور مثال جیزی در 8 بخش نامزد بود و کندریک لامار در 7. And the Grammy goes to
Alessia Cara.
Yeah. یکی از 4 جایزه مهم مراسم گرمی، جایزه بهترین چهره تازه وارد به آلیسا کارا، هنرمند جوان کانادایی رسید که پس از دریافت جایزه‌اش آرزو کرد که فرصت برای همه افراد مستعد به صورت یکسان فراهم بشه تا بتونند همگی در عرصه موسیقی موفقیت رو تجربه کنند.
And the Grammy goes to And the Grammy goes to 24 Karat Magic.
بزرگ مراسم امسال گرمی برونو مارز بود، خواننده و آهنگساز 32 ساله آمریکایی که 6 جایزه را به دست آورد. در این بین 3 تا از این جوایز متعلق بود به بخشای بسیار مهم بهترین ضبط، بهترین تک آهنگ و بهترین آلبوم سال، و همه اینها رو برونو مارز مدیون سومین آلبومشه. مجموعه بلند استودیویی با عنوان جادوی 24 عیار که پاییز سال گذشته خورشیدی منتشر شده بود. 24 Karat Magic Bruno Mars.
Thank you to the fans, to my band watching. You guys, man, I love y'all with all my heart. And this is for the fans. Thank you, guys.
خب دیدیم گزارش رادیا افشین رو از مراسم گرمی سال شب گذشته.
شب گذشته.
اما پرمان راجع به این حرکتی که به راه افتاده در اعتراض به حجاب اجباری، جزئیات رو بهمون میگی که در شبکه اجتماعی هم خیلی طی 24 ساعته گذشته داغ بوده. و
اگه خاطرت باشه ششم دی ماه بود که بیدا موحد، که حالا بعداً ما فهمیدیم اسمش بیدا موحد هستش، بالای یک سکو در خیابان انقلاب رفتش و روسریشو در آورد و تکون داد. بعد از اون مشهور شد به دختر خیابان انقلاب. ولی به صورت خیلی عجیبی روز گذشته 6 نفر در تهران و 1 نفر هم در اصفهان، و حالا گفتهایی هستش که در بیرجند و شهرهای دیگه هم بودن، حجابشون رو در آوردن، بر چوبی زدن و تکونش دادن.
این تصویر ما رو همین روز گذشته است، یعنی همین تصاویریه که
درسته دقیقا مال دیروز هستش که حالا تهران برفی رو هم نشون میده. در 6 نقطه تهران این اتفاق افتاد. ترند دختران خیابان انقلاب،
دختر خیابان انقلاب تبدیل شده به دختران
خیابان انقلاب، و حمایت حتی خانم های محجبه و چادری رو هم اگر در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنیم به همراه داشته. حتی عده‌ای گفتن با چادر خواهند رفت و یه روسری سفیدی به دست میگیرن و اعتراض میکنن به حجاب.
در رابطه با دستگیری یا بازداشت شدن این چند خانومی که اعتراض کردن هم گویا خبرهای زد و نزد.
6 نفر که در تهران هستن مطمئنن دستگیر شدن. یعنی حتی تصاویری هست که ماشین نیروی انتظامی جلوی پای اونها متوقف شده، ولی در مورد خانومی که در اصفهان بوده خبری نداریم.
خبری نیستش. در مورد خانم ویدا موحد هم ایشون خانم نسرین ستوده فکر میکنن که اولین بار اشاره کردن بهشون،
گفتن که آزاد شده،
بازداشت شدن، و بعد اشاره کردن که میگه 7 بهمن آزاد شده.
بله، آزاد شدن. بله.
ویدا موحد. بله، این هم از این. به پایان صبحانه با خبر امروز 10 بهمن ماه رسیدیم. خیلی خیلی ممنون از این که در این 1 ساعت با رادیو فردا همراه بودید. اگر نظری داشتید، مطلبی داشتید، یکی از راه های اون اینه که به info@radiofarda.com ایمیل بزنید، و یا اینکه با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و مطلب و نظر خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. روز بسیار خوبی داشته باشید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم.
من پروانه وحیدمنش تا لحظاتی دیگه با شما هستم با خبرها.